أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى والهمني التقوى. ما رمزون امسال در آستانه افطار تکه‌های قسمت‌های از داستان انبیا را نقل می‌کردیم. گوشه ای از زندگی آدم و نوح و موسی و ابراهیم و اینها رو گفتیم و دیگه الان ما رمزون داره تموم میشه. بعد از شبای قدرم این چند شبه گفتیم قصه یوسف رو بگیم. یه جا هست قصه هم قصه خوشمزه و شنیدنیه. مردم یه مقداری اطلاع دارن از قصه. بگه حالا چه بهتره که آیات قرآن بیاد رو تابلو، بیاد رو تلویزیون، شما رو تلویزیون آیات رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. داستان یوسف. قصه یوسف و هم پیوسته است. قصه انبیاء دیگه پخش در چند قرآن. یه قصه یوسف همش یه جاست. شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. بعضی از سوره های قرآن به الف لام میمه. الف لام را قاف کاف ها یا این سین چیه؟ خداوند میخواد بگه قرآن از همین حروف الف باست. مثل چه کسی یه مش خاک میگه، میگه تو از این خاک چی درست میکنی؟ میگی ما از خاک خش. دیگه چی؟ کوزه و غلک. دیگه چی؟ آجا. دیگه چی؟ کاشی. بلاخره هنر ما اینه که خاک را تبدیل به کوزه و سفال و قلک و آجر کنیم. بیش از این هنر. اما خداوند از خاک این همه رنگ و رنگ، این همه برگ ها، رنگ ها، گل ها، مزه ها، میوه ها، میگه ببین خاک خاکه، تو هنر خشت و آجر و سفال من هنر ببین. دیدید الف لام میم تو چه درست میکنی؟ من از این الف با مقاله و کتاب. میگه حالا بیا ببین من چه میکنم. از همین الف با قرآن درست میکنم که در یه آیش نخاط ریزی الف لام را از همین الف با من قرآن ساختم. نتیجه که دیگه از همین خاک من این همه میوه ها رو. خاک در اختیار همه هست. یکی از خاک مثل من شما خشواجه درست میکنه، یه قدرت از خاک این همه میوه در میاره. الف لام میم قاف میم کاف ها یا این اینا همه رو بلدین. یکی از این حروف الف با پشم پشمه، یکی از این پشم یکی رو میبافه که باید رو جل اولاغ انداخت جاجم میشه که رو کفر میدازه. اونم نه حضرتی چون جاجم هم اگرست قیمتیه. بعضی هم از همین پشم حاله رو درست میکنه که از همه دنیا میان برای بافندش تماشا میکنن هنرشو. خداوند میخواد که از الف با من هنرنمایی کردم. قرآن فرستم ترکه آیات و کتاب مبین. اینها آیات کتاب روشنه. قرآن کتابیست روشن. اونجایی هم که ابهام داره مراجعه میکنیم با کمک آیات دیگه روشن میشه. حالا قرآن بعضی آیاتش روشنه روشنه، بعضیش آدم گیج میشه. و ما داریم دستور دارم اونجایی که گیج شدیم مراجعه کنید به کمک آیات روشن روشن میشه. که دارم مثال بزنم، شما مشهد میری، بعضی جای مشهد امام رضا روشنه، مثل سقاخونه، مثل مناره های طلایی. بعضی جای حرم آدم گیج میشه، کوچه ها و حرم ها و رواقه آدم گم میشه. زن و شوهرها که میرن مشهد میگن ببینیم مشهد اگر یه وقت هم دیگه رو پیدا نکردیم وعده ما به مطلق خونه. یعنی هر کجا روشنه روشنه، هر کدوم روشنی وعده میدارن به مطلق خونه هم دیگه رو میبینن. آیه های قرآن اونی که روشنه روشنه، اونی که آدم گیج میشه با کمک آیه های روشن اونو میفهمه. اینها قرآن، این کتاب روشن. آیه بعد انا
انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
تعقلون. قرآن را فرستادیم تا شما فکر کنید، تعقل کنید. تو قرآن 268 قصه، اما قصه ها سرگرمی نیست، قصه ها رمان نیست، پر کردن ایام فراغت نیست، سوژه ها و دقت ها و نکاتی برای فکر. قصه های دیگران برای که آدم سرگرم بشه، قصه های قرآن برای که انسان فکر کنه. حالا نحنو
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما
ما برات قصه میگیم. نحنو نقصو از این نحنو نقصو پیداست که خدا میگه قصه میگم. بعضی از دانشمندان به مرحوم مطهری گفتن زشته شما قصه بنویسی داستان و داستان، شما کتاب علمی بنویس. زشته چیه؟ خدا میگه نحنو نقصو، ما قصه میگیم. وقتی خدا قصه میگه دیگه مطهری قصه گفتنش زشت نیست. قصه خیلی هنر میخواد، با قصه خیلی کارا میشه کرد، منتها قصه گوش چی باشه و چه هدفی رو داشته باشه. نخلو نقصد علایی که اخصر القتل بهدر قصه رو میگیم. خداوند هر کاری میکنه بهدرش میکنه. مثلا آفرینش میگه اخصر الخالقی، بهدر ساختمون بدادیم به انسان. شما فکر کردید از قیافه خودتون واقعا چشم کجا بود بهدر بود؟ گوش کجا بود بهدر بود؟ لب کجا بود بهدر بود؟ دست کجا بود بهدر بود؟ ما در آفرینش بهدر ساختمون دادیم به تو، اخصر و تقریم. در کتاب انزل احسن الحدیث بهترین قصه رو گفتیم. دین و من احسن دینا ممن اسلم، بهترین دین ها دین اسلام و تسلیم خدا بودنه. پاداش خدا بهترین پاداش میده. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، خدا هر کاری میکنه بهترش میکنه. بهترین پاداش، بهترین قیافه، بهترین خلقت، بهترین دین. حالا که قصه میگه بهترین قصه رو میگه. حالا چرا قصه یوسف بهترین قصه است؟ یک، قصه گو خداست. افراد بیکار و بیخبر نیستن. قصه گوهای ما یا آدم های بیکاری هستن یا آدم های بیخبر. قصه گو خداست. دو، قصه ها هدف داره. سه، حق خیالی نیست. قصه ها بر اساس علمه، بر اساس جمال نیست. فلا نگفتن علیهم به علم. قصه ها وسیله تخدیر نیست، وسیله فکره. فقط فی القصص لعلهم یتفکرون. قصه زمینه فکره نه زمینه سرگرمی. قصه های قرآن وسیله عبرته نه وسیله تفریح. فی قصصهم عبرتون. ببینید در قصه های قرآن عبرت است نه تفریح. در قصه های قرآن فکر است نه تخدیر. در قصه های قرآن علم است نه جوان. در قصه های قرآن حق است نه خیال. قصه های قرآن هدف داره نه سرگرمی. ولذا قرآن قصه احسن و قصه. ما قصه میگیم بری بهترین قصه ها. حالا برای که قصه زودتر رد بشیم، باز من این نکات رو بگم. این نکات رو در قصه یوسف که چرا خدا میگه بهترین قصه است. اول همه چیزها ضد و نقیض با هم جمع شده، هم فراق هم وصال. هم فراق یعقوب از یوسف، در 20 سال پدر پسرش رو ندید، اونقدر گریه کرد چون چشمش نابینا شد، ولی بالاخره پسرش رو تو بغل گرفت و بوسید، چشمش روشن شد. یعنی هم فراق بود هم وصال، هم تو چاه بود هم حکومت، هم حسد بود هم حسرت، هم بردگی بود هم سلطنت، هم کوری بود هم بینایی، هم پاکدامنی بود هم تهمت زنا. تو قصه یوسف همه چیز از ضد و نقیض با هم جمع شده، یعنی یه ترکیبیه قصه یوسف. به هر حال ما بهترین قصه رو میگیم. ما برای که
قصه رو زود رچیم با ترتیب آیات رو میخونیم تا منم بتونم چهار شبه که از ماه رمضان مونده بتونم همه قصه رو فشرده بگم، چون میخوام همه قصه رو همه بشنوید و لذام منم سریع بزنم اون ریزه کاریاش هم نمیگم دیگه. با هم بشنوید.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
بغفية ابن عباس شب قدري بود شب جمعي بود يوسف در خواب دید خورشید و ماه و 11 ستاره در برابرش سجده کردن و کرنش کردن. علامه طباطبایی فرماید که شروع قصه از همین خواب شروع شد. یوسف خواب دید خورشید ماه 11 ستاره در برابرش کرنش میکنن. خب خواب خیلی خواب اسرارآمیزیه، خواب اولیاء خداست، خواب آدمای چیز نیست. به چی مراجعه کنیم؟ بهتر اینه که به پدر بگیم. اذ قال یوسف لابیه یا ابته، خوابش به باباش گفت. اصلا پسرا دخترا یکار دارن، بهترین چطوری کردن به باباش بگیم. پدر مرجع حل مشکلاته. گفت بابا جون من همچی خواب دیدم و پدرم به خواب بچه ها توجه نکرد. اوه رودل سنگی بوده. خب ماسکات عوض کن، پرخوری کردی، خواب بچه ها رو بهش عنایت کنید. یک، بچه ها مشکلاتشون به بابا بگن. دو، بابا ها به حیات و خواب و بچه ها توجه کنن. سه، به هر حال خواب دید و این خواب تعبیر چیه؟ مسئله خواب درسته یا درست نیست؟ مسئله خواب خواب مسئله مهمیه. انشالله یه شب جمعه در غیر ماه رمضان یه بحثی خواهم کرد. اصلا خواب های شما بینید چند دسته هستن؟ ما سه رقم خواب داریم، مثل سه رقم تلویزیون. یه تلویزیون هاست فیلم خیلی روشنه، هر که میشینه سر در میاره. خوابای هست خیلی روشن، هر چه خواب ببینه سر در میاره که هدف خواب چی بوده. مثل که آدم خواب میبینه باباش میگه در فلان اتاق یه پولی هماره فلانی، میره تو اتاق بیدار میشه میبینه یه همچی پولی در یه همچی جای هست. بگه خواب تعبیری بگی نداره، پیداست. مثل که تلویزیونی که روشنه. بعضی خوابا یه خود برفک داره، یعنی آدم تاریک روشن یه چیزا بفهم نفهمی میفهمه یا نمیفهمه، ولذا اونجا باید هنرمندا باشن که هر کجا برفک آدم نمیفهمه اون هنرشناس بگه مراد از این فیلم چی بود. بعضی خوابا برفک داره، لازمه یه عالمی تعبیر کنه. بعضی خوابا به قدری برفک و خشخش زیاده که اصلا هر مهندسی و فیلمسازی هم نگاه کنه چیزی بردار نمیاد. این خوابا رو میگن از غاز احلام، این دخوابای در به داغون. پس سر رقم خواب داریم، خواب روشن و روشن که نیاز به تعبیر نداره، خوابا که کمی برفش داره نیاز به یه عالم داره که تعبیر کنه، خوابا که در و داغون خط رو خط یافته مهندس و غیر مهندس دیجن. یوسف خواب دید، این خواب خواب مهمی بود. به باباش گفت خواب دیدم خورشید و ماه و 11 ستاره در برابرم کرنش میکنن. پدر گفت یا بنی، بشنوید.
بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
پدرش گفت یا بنی پسر من لا تخصص رؤیا که علا اخواته، که رؤیا و خوابی که دیدی بره برادرات نگی ها، ولی چه یکی رو چهی دو نقشه میکشن نقشه خطرناک. از این معلوم میشه که باباه میدونست که برادران نسبت به یوسف حسودن، یک، و میدونست این خواب اسراری توشه.
و میدونست که اگر از این خواب برادرها بفهمن حسادتشون نسبت به یوسف بیشتر میشه. خب وقتی میگه خوابت و نگو برای چه نقشه میکشن، پس جوانها نباید چیزشون رو نشون بدن، مردم ایران نباید هر چی دارن نشون بدن و بگن. زن و مرد اسراری داره، میگه خوابت رو نگو، شما چرا بیداره تو میگی؟ کجا نفت داریم، کجا ارتش داریم، کجا چه خبره؟ از این آیه معلوم میشه هر چیزی که دشمن حساس میکنه نباید بگیم. چند تو کتاب خطی تو کتاب خونه نگو میدوزن. من در یکی از کشورهای غرب رفته بودم تو موزه، دیدم محراب مسجد منو دزدیدن بردن اونجا. یعنی وقتی دیدم این محراب عتیقه و کاشیکاریاش خیلی قیمتیه، دو تا آدم دیدین رو دیدن تو ایران، کل محراب از قالب درآوردن، با چه کامیونی و از طریق چه کشتی بردن اونجا، اصلا محراب منو دزدیده بودن. سنگهای تخت جمشید رو پایه‌هاش دزدیده بودن. کتاب خطی، افکار نابغه، چیزا که تو موزه ها، منابع زیرزمینی، هر چیزی که اگر بگی شرق و غرب حسود حساس میشه باید نگو. خوابتو نگو، بیداری رو حتما نگو، نگید، نقشه میکشن. خب با ترتیب بخونید با یه بعدو.
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
یوسف خوابشو به باباش گفت، باباشم گفت ای خواب دو به کسی نگو. بعد میگه و کذاره که یجتبی کرم بک، خدا تو رو انتخاب کرده، یعلمو که من تعبیر الاحادیث، خدا به تو تعبیر خواب داده. تعبیر خواب یه علم خوبیه، خداوند به خاطر بعضی افراد و بعضی از لیاقت ها که در بعضی افراد هست خداوند یه علمایی رو میده، علم تعبیر خواب داد به تو و نعمتشو بر تو تمام کرد، همینطور که بر اجداد تو آل یعقوب تموم کرد، بر نیاکان تو حضرت ابراهیم اسحاق، خداوند تو رو انتخاب کرد، تو رو برگزید، تعبیر خواب یادت داد، این علومی که به تو داد به اجدادت هم داد. خب یوسف خواب میبینه، یک خوابشو به باباش میگه، دو باباش میگه خواب اسراری داره به دیگران نگو، نقشه برات پیشسته. بعد این آیه میفرماد خداوند هر کسو بخواد یه چیزا بهش میده، البته خدا حکیم است، علکی چیزی رو به کسی نمیده. حالا وارد قصه بشیم، بشنوید.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
تابلو به قصه میگه در قصه یوسف و برادراش نشانه های خوبی است، علامت های سوالی است، جواب پاسخ سوالی، یعنی پاسخ سوالی رو افرادی رو میگه میده. در داستان یوسف سوالات زیادی مطرحه، چگونه حسادت باعث میشه که آدم برادرشو بکشه، چگونه در یک جنایت ده نفر یک رأی میدن، چگونه یوسف از قاتلین خودش یه جا میبخشه دو صرف نظر میکنه. تو قصه یوسف خیلی نکته هست، نکات زیادی که من اینجا حالا یه چند توشو براتون میگم. یوسف در این قصه پنج برخورد کرد. ببینید من این طرفو بکشم اینجا، یعنی برخورد یوسف با پدر، با برادر، با عزیز مصر،
با همسر عزیز. با زنان مصر. با زندانی ها. با مردم مصر.
برای که ممکنه کسانی در جلسات بعد نباشن، من فشرده قصه رو میگم. بعد ببینید یوسف چقدر عزیزه، از یوسف یاد گیریم. درس امشب قصه یوسف برای ما درس باشه. یعنی قیزمنه که قصه یوسف رو تیچه تیچه میگیم، در هر درس هم جوری میگیم که اگر یه چیزی همون یه جلسه باشه، تو اون جلسه هم یه چیزی گیرش بیاد. ببینید دوازده تا پسر بودن، یکیش یوسف بود، یازده تا دیگه هم بودن. یوسف با یکی از این دوازده تا از یه مادر بودن، اون ده تا دیگه هم از یه مادر دیگه. پدر این یوسف رو بیشتر دوست داشت، حالا یا کمال داشت یا کوچیکتر بود یا هر دلیلی، ولی پیغمبر معصوم از کار غلط نمی کنه. ولی یوسف رو بیشتر دوست داشت. برادرها گفتن یوسف رو بابامون بیشتر دوست داره، بیاد اینو نابودش کنیم، از جلو چشم پدر اینو دور کنیم تا دل پدر متوجه ما بشه. یه روز یوسف رو به اسم بازی بردنش تو چاش انداختن، بعد پیراهنش هم با پیرن خون و بزغاله قاطی کردن، گریه کنون شبونه اومدن که بابا یوسف گرگ پاره کرده. یوسف هم تو چا بود. کاروانی آمد برود، مسئول آب تو کاروان مسئول بود، این مسئول آب، این مسئول پخت، این مسئول جمع کردن هیزم، یکی که مسئول آب بود بودن برای آب بیاد. کاروانی که عبور میشه از کنار چاه دردی پایین که آب بیاره، یوسف به درد کسی رو ما بالا. یوسف هم گریه نکرد، آی بابام کیه، پدرم کیه، برادرم کیه، هیچی نده. گفت بشارت، ما دلو پان کردیم، آب بیاریم. یوسف اومده بیرون، یوسف رو به اسم بردگی دست به دست فروختنش تا پادشاه مصر یوسف رو به اسم غلام و برده خرید و بردش تو خونه. کم کم سالها بود و یوسف بزرگ شد و یه جوان خوشگل شد. علاقه زنشا علاقه پیدا کرد به یوسف. یه روز خودش آرایش کرد و درها رو بست و دنبال یوسف کرد که گناه بکنه. یوسف هم در رفت، زن شاق دنبال پیراهن گرفت، پیراهن پاره شد. تا پیراهن پاره شد در وا شد، شاق اومد تو. عزیزم زنه تیز بازی کرد، گفت این به من قصد بد داشته. یوسف فکری بود چه کنه، گفت نه آقا ما قصد بد نداشتیم. یه آدم حکیم عاقلی بغل شاق بود، گفت نگاه کنید پیراهن از کجا پاره شده، اگر از عقب پاره شده پیداست یوسف میدویده، زن دنبال پیرنو گرفته کشیده پاره شده. برای جرم شناسی ببینیم پیرن از کجا پاره شده. به هر حال ولوله شد تو شهر، پیچید که خانم شاه عاشق یوسف شده، آبروریزی شد. چه کنیم چه نکنیم؟ گفتن بابا قصه رو سرپوش میدارید. گفتن چجوری؟ گفتن یوسف رو زندان کنید. یوسف رو زندان کردن، سالها تو زندان بود. تو زندان جلسر خواب دیدن یوسف خوابش رو تعبیر کرد. یکیشون هم تعبیرش آزادی بود، یکیشون هم تعبیرش اعدام. او که اعدام شد اعدام شد، اون که آزاد شد اما تو دربار آب میداد دستشا. یه روز چه خواب دید که هفت گاب لاغر هفت گاب چاق رو میخورن. دید شد دانشمندان رو دعوت کرد، گفتن یه همچی خواب دیدیم. گفتن یه از اون خوابگاه که تلویزیون برفک داره، چیزی پیدا نیست، قاضی خوابای چرت و پرته. یه نفر که تو زندان هم زندانی بود به شاه گفت من یه جوونی تو زندانه خوابی تعبیر خواب میکنه. گفت برید بیاد. رفت گفت شاه شما رو خواسته. گفت به شاه بگو که ماجرای پیرنی که پاره شده و حرف زنه چی چی بود. اینجا خواب رو تعبیر کرد اما بالاخره به هر حال قصه نور از پاکی یوسف معلوم شد که یوسف پاک بوده. زن شاه هم دیگه در این چند ساله یه خود سن نگرش اومده بود، از چرده خودش پشیمون شده بود و خلاصه به زبان آورد که راستش بخیر یوسف پاکه، ناپاکی از منه. یوسف در اینجا چند تا برخورد کرد. با پدرش چه برخوردی کرد؟ پیراهن خودشو فرستاد تا رو بابا، بابایی که در 20 سال گریه کرده چشمش نابینا شده، پیراهنش فرستاد، دو چشمش مالید، چشم یعقوب بینا شد. برخوردش با پدر، برش پیراهن فرستاد. برخوردش با برادرها، بعدن که شاه عدید مصر خواب یوسف رو تعبیر کرد، گفت خیلی خوب معلوم میشه که آدم دانشمند هستی. گفت بله من دانشمند هستم، در آینده مملکت تو قحطی میشه، ولی اگر من مسئول غلات و وزیر اقتصاد و دارایی حکومت، اگر مسئول غلات میکنی من با یه برنامه ریزی کار میکنم که قحطی به مردم فشار نیاره، من بلدم مدیریت کنم. ایشون رو وزیر اقتصادش کردن، کم کم درجهش رفت بالا، رفت بالا تو شد شد قحطی پیش آمد. مردم مصر مزدتر شدن، از اطراف مصر کاروانا میامیدن پایتخت گندم بگیرن. هفت سالی که گندم خوب بود یوسف گندم ها رو انبار میکرد تو سنبلش، یعنی گندم ها رو از خوشه بیرون نمیورد، همه که گندم تو خوشه. باز معلومشه گندم تو خوشه بمونه دوامش بیشتره. هفت سال پر آبی و پر محصولی، همه گندم ها رو یوسف گرفت انبار کرد. هفت سال بعد چه قحطی شد؟ باز جیره بندی. برادران یوسف که می آمدن جیره بگیرن، به هر حال چهار اومدن رفتن اومدن رفتن، قصه شو بعد میگم. بالاخره معلوم شد که اون یوسف که تو چش انداختن 30 سال پیش حالا شده شاه مملکت. اونها هم اقرار کردن، گفتن یوسف ما یک غلطی کردیم، ببخش. یوسف برخوردش با برادرای بود که گفت لا تصریب علیکم الیوم، شما را هم بخشیدن. یه روز یوسف وقتی میشسته و به برادرش قضا میخورد، برادرش خجالت میگفتن داداش شما جای دیگه قضا میخورد، هر دو قضا میخوری هیچی نگاه میکنیم به تو، خجالت میشنازی غلطی که کردیم. ما خواستیم تو نباشی، خدا خواست تو باشی. ما خواستیم تو دلیل چی، خدا خواست تو عزیز بشی. به هر حال ما هی نگاه به تو میکنیم شرمنده هستیم، شما اجازه بدید ما یا جای دیگه باشیم. یوسف گفت من افتخار میکنم فلو شما قضا میکنم، برای که قبلا خیال میکردن من یه بچه یه از شما بدم بیرون، پدری جدی نیاکانی برادری کسی ندارم. خیلی میگفتن بابا خدا رو شکر که یه مردهی که از شما اومده بیرون به حکومت رسید، الان که شما اومدید فهمیدن من در دوازدت برادر دارم، پسر یعقوبم، یعقوب پیغمبره، فهمیدن من یه ریشه یه خاندان اصیل دارم، شما به من عزت دارید، من افتخار میکنم. ببینید برادرها ایشون رو تو چه انداختن، حالا یوسف میگه من افتخار میکنم که شما برادر من هستید. این بزرگیه. گاهی افراد دو سه روز حال خونه شون میره بالا شهر، دیگه نمیاد جنوب شهر خیشخونه ببینه، از روستا رفته شهر، بگه نه بر نمیگرده روستا. گاهی پدر مادرش میخوان بیان، میگه نه من بدن جرقه بلد میسازم، نمیخواد همونجا بمون. یعنی آرش میشه. خیلی از تفتیر کرده های ما یا پول دارای ما از اون پدر قدیمی خجالت میگیرن که دیگه بابا منه. ولذا اگر چهار پنج تا آدم های سرشناس اومدن به باباش که آقا جون شما شاید بعد برو اتاق بری، چه احساس ذلت میکنه. یوسف فرمود من افتخار میکنم که با شما هستم. مردانگی و فتوت خیلی ارزش داره. یوسف قصه شیرینی داره، ادامه قصه رو روزای دیگه باز گوش بدیم. خدایا هر چی تو بخوای میشه. 11 تا برادر لب یوسف خندش گرفت، گفتن چرا میخندی؟ گفت یه روز نگاه کردندم 11 تا داداش دارم، داداشه قوی، گفتم بابا بودن این همه برادر کسی نمیتونه به من بگه بالا چشم ابروه شما از من حمایت خواهی کرد. حال میبینم من دلم به شما خوش بود، خود شما میخواد منو تو چاه اندازید. گاهی آدم دلش به کسی خوشه همون قاتل جونش میشه. خدایا به آبروی اولیای خودت قسمت میدهیم ما را با قرآن آشنا، توفیق تلاوت، فهم، تدبر، درس گرفتن از قرآن به همه ما رحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.